أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. گفتیم دیروز در پایان عرایزمون که یه دو بیان دیگه هست که دیگه فرصت نشد برای بیان آنها. بله، دو بیان دیگه هست و اون دو بیان یکیشون اینه که خیلی البته دو تا بیان ضعیف هست و واضح و ضعف هست. یکی این است که فعل متجربه کاشف از سوء سریره است، کاشف از خبث باطنه و این سوء سریره قبیحه و مستحق ذم صاحبش. بس اون چیزی که کشف میکند ازش که همون فعل بوده، فعل متجربه، خود به خود اون هم قبیح میشه. و چون که قبح ملازمه داره با حرمت به خاطر قاعده ملازمه، پس این عمل، عمل متجربه، هم قبیحه و هم حرام. خب این هم جوابش واضحه و اون این است که خیلی خوب درسته که فعل متجربه کشف از سوء سریره میکنه، سوء سریره هم قبیحه، اما کاشفش که فعل باشه قبحی نداره. چیزی از چیزی کشف بکنه منکشف که اون سوء سریره است، موضوع قبحه، ربطی به کاشفش پیدا نمی کنه. به کاشفش یعنی فعل متجربه. مضافم این که راجع به قاعده ملازمه خواهم بحث کردیم که گفتیم چون واقع در سلسله معلولات قاعده ملازمه منطبق نیست. بیان سوم که با بیان قبلیمون این دوتا سومی میشه، حالا اینه که میخوام بگم سوم این است که یه چیز عجیبتری گفتن. گفتن که وقتی یک عنوانی زامصلحت باشه، مثل عنوان صلات، یا زامفسده باشه مثل شرب خمر، وقتی انسان قطع به اون پیدا کرد، قطع به اون عنوان، خود به خود قطع به اون عنوان در یه مصداقی که هذه صلاتون، یا این که این عمل، این شرب خمر، قطع که پیدا کرد، اون قطعش هم مصلحت و مفسده پیدا میکنه. از بابت چه؟ از بابت عرض کنم به خدمت سرایت میکنه که انه از اون مصلحت و مفسده، از عنوان که متعلق قطعه، به خود قطع هم سرایت میکنه و اینا مصلحت و مفسده پیدا میکنه. مصلحت و مفسده هم چون که ملاکن از برای جعل احکام شرعیه، پس به خود در مورد مصلحت وجوب و در مورد مفسده حرمت، جعل شرعی میشه. خب این هم خیلی نامربوطه، برای اینکه این مصالح و مفاسد کامنه در امور تکوینیه ای هستن و هیچ هم سرایتی و ربطی به قطع ندارن. مثلا آسم مهلکه، حالا کسی قطع کرد به یعنی که ریوان آبی این سمه، اونم مفسده پیدا، یعنی مهلک میشه اون آب به خاطر اینکه قطع پیدا کردن به سمیتش، اون آب هم مالک میشه، در هر چیز هم نیست، معلومه چیز واضح البطلانیه. بله نه نه، در در موضوعات، در احکام نیست، تصویب در احکام، این در موضوعات. مثلا فرض کنید قلب پیدا کرد به این که این شرابه، مفسده شراب به این صورت قلب، با این آبه، آب شراب هم نیست، اما همین که قلب پیدا کرده اینم مفسده پیدا میکنه، یا چه و امثال اینا. و اینم جوابش اینه که مثال ما فاسد امور تکوینیه ای هستن که به هیچ وجه من الوجود سرایت نمی کنن به چیز دیگه، در خودشونن. در شراب مفسده است، در دزدی مفسده است، مثلا فرض کنید در غصب اموال مردم مفسده است. حالا ما که قد پیدا کرد مال خودش داره میخوره به خیالش غصبه، اما در حقیقت مال خودشه. حالا اسباب این که قد داره اینم همون مفسده رو پیدا میکنه. مفاسد و مفاسد و مصالح امور تکوینی هستن که ذاتیاً از برای متعلقات خودشون و سرایت هم به قطع نمی کنن به ایچ بر. مثل همون مثال سم محلکه، اما مثلا من یقین کردم که این آب خوردن این آب، یقین کردم قطع کردم که سم، آب اینم محلک میشه؟ نه نمیشه، یه چیز واضحی است. خب پس اینم جوابش خیلی واضحه و این بیان خیلی ضعفش واضح بود. گفتیم تا اینجا که سه تا بیان، بیان اول همونی بود که دو سه روز دربارش بحث کردیم، بیان دوم و سوم را هم امروز بعد رسوندیم، تموم شد دیگه. پس بنابراین قبح متجربه از بابت چیه؟ از بابت قبح تجریه، که در نظر عقلا قبح تجریه. این کولر هم خوبه روشنه دوباره، خیلی دستکاری کردن اینجا را، ما با اینکه اینه خاموش کرده بودیم. بله رو خاموشش کنیم. بله بله آره احسنت، آمدم قری دستکاری کرد. اینه چه گفتیم؟ گفتیم که نه تجری علت تامس برای قب، حد که مولاست، این با فعل متجربه قابل تفکیک نیست، التفات و المدید و لذا فعل متجربه مصداق عملیشه دیگه. خود تجری از مقوله قصد و امر قلبیه، اما بروز و ظهورش با این فعله، ولذا نمیشه تفکیکشون از هم کرد. این به صراح بیانی که گفتیم که میگوییم متجربه هم قبیحه، از کجای قبح گیرش میاد؟ از بابت این که مظهر بروز خارجیه تجریه. این هم در نظر عقلا همون طوری که خود نفس تجری قبیحه، این فعل هم که همراه با اون و باعث ظهورش میشه در خارج یه قبحی پیدا میکنه. یعنی همین آبی که میخوره به قصد شراب آرندش میکنه، مثل این که داره شراب میخوره این آب میخوره، این هم یه قبحی پیدا میکنه. خیلی خوب، اینا عرض کنم بخدمت دیگه، بحث در اینا گذشت و این بود که ما این را دیگه استبعاد نکردیم، این بیانی را که مال روز اول بوده، بیان اول اتفاق فرمودی، این بیان اول بوده، این دیگه استبعاد نکردیم و سرش هستیم. منتها گفتیم حرمت شرعی پیدا نمیکنه، چون حرمت شرعی راهش باز قاعده ملازمه و قاعده ملازمه در سلسله معلولات نمیاد. این بحث قبلیه. حالا رفتیم بسم الله الرحمن الرحیم الکلام فی التنبیهات، یه چهار تا پنج تا تنبیه یا کمتر، بعضی ها دو تا سه تا ذکر کردن عرض میشه خدمت. یکی از این تنبیهات که یه قدری مهمه و همه هم بهش اعتنا کردن و اهمیت دادن، تعرض برای نظریه صاحب فصوله. دیگران گفتن که تجری نسبت به قبح، چه از بابت خودش چه از بابت کشفش از سوء سریره، از عجب چه حساب کنیم، بالاخره چه شیخ چه آخون قائلن به این که تجری قبحش ذاتیه و بالوجوه و الاعتبارات هم عوض نمیشه. چرا؟ چون که حد که مولاست و حد کل مولا ظلمون علی المولا و الظلم علت تامتون للقبح، علت تامه است، مقتضی نیست، علت تامه است. پس قبح، القبح لا ينفك عنه، دیگه نممکنه تجری باشه و قبح نباشه. این حرف هم است، یعنی از شیخ بگیر و اصحاب مدرسه شیخ که آخون در کپایه، بعدش همینطور تا علمای معاصر ما مثل آقای خویی و امام و فلان، این هم همینطور قاید. خب حالا ببینیم صاحب فصول چه گفته. صاحب فصول گفته که قبح تجری ذاتی نیست و یختلف بالوجوه والاعتبار، تغییر میکنه، گاهی قبح داره گاهی نداره، گاهی کمی داره گاهی زیاد داره و موارد مختلف هست. پس علت تامه نیست دیگه، اگر علت تامه بود برای قبح خب نمیشد دیگه تغییر بکنه. یا الله، عرض کنم به محضر شریفتون، حبیب پوری کمی صندلیتونه کشید کشید عقب‌تر که فاصلتون بیشتر یه ذره بیشتر فاصلتون با آقای ذوالفقاری، چون که ما ماسک نمیزنیم ولی شما خوب میزنید الحمدلله، اما فاصله رو من مقیدم، فاصله دیگه دو متر، چون که کمترش هم گفتن اما احتیاط هم خوبه دیگه، دومت خوبه مطابق احتیاطه. عرض کنم محضر مبارک شما، اومدیم سر نظریه صاحب فصول. ببینیم صاحب فصول چه گفته. گفته که نه، تجری قبح ذاتی نیست و یختلف بالوجوه والاعتبار، لازم موارد مختلفی را تصویر کرده. گفته که یه مرتبه انسان تجری میکنه و اون فعلی را که انجام میده به تصور این که عمل حرامیه، واقعا هم حرامه، حالی میشه دیگه معصیت، یعنی قصد کرده چه کرده و مصادفه هم کرده با حرام واقعی، واقعا هم حرام، خود یه تجری هم معصیت است میشه دیگه. فرموده که اینجا که دیگه خیلی شدیده، برای اینکه میگه دو تا منشأ هست، یکی اون تجریش، یکی معصیت واقعیش، ولیکن این دو تا منشأ تداخل میکنن و یک عقاب مشددی شدیدی از تداخلشون پیدا میشه. این مورد، یه مورد. مورد بعدی این است که اون عملی را که فکر کرده حرامه و انجام داده واقعا حرام نبوده اما مکروه بوده، عمل مکروهی بوده. درست شد؟ خیلی خوب. این یه خورده نسبت به صورت قبلی قبحش کمتره. اونی که حرام معتقد بود به حرمش و واقعا حرام بود، قبحش شدیده، خیلی شدیده. اما اینی که مکروه عذاب در آمد، قبحش از روی که کمتره، به حسب تقبیح عقلا، بالاخره کار مکروهی انجام داده، عقلا کمتر تقبیحش میکنه نسبت به جایی که عمل حرامی انجام داده باشه. صورت سوم اینه که اون عملی را که به جرد حرام انجام داده واقعا مباح باشه، مثل آب خوردن مباح، حتی مکروه هم نبوده. اینجا چه میشه؟ اینجا میفرمه نسبت به باز صورت قبلی قبحش کمتره. یه صورت دیگه این است که اون عمل مستحب بوده به حسب واقع، باز از اون صورتی که مباحه قبحشیه کمتره. یه صورت دیگه این است که نه، اون عملی را که انجام داده واقعا واجب بوده و این تصور کرد که حرامه و قطع داشت به حرمتش و تجری ازش واقع شد. چرا؟ چون که فکر میکرد حرامه و حالانکه در واقع واجب بود. اینجا میفرماید یتزاحم الملاکان، دو تا ملاک تزاحم میکنن، ملاک چه و چه؟ ملاک حرمت تجری، قبح تجری و وجوب اون عمل که واقعا واجب بوده تزاحم میکنن. گاهی ملاکاشون مساوی هست، مساوی هم خود یک نه تحسینش میکنن نه تقویهش میکنن. گاهی ممکنه ملاک وجوب اقوا باشه، یک خیلی مثلا فرض کنید که یک کار بزرگی بوده مثل نجات مؤمنی یا نجات جان پیغمبری درش واقع شده که از اوجب واجباته، حتی از نماز هم واجب تره، خواهی فکر میکرده که حرامه و انجام داده، اما در واقع یک واجب بسیار بزرگی واقع شد در خارج. میفرماید اینجا چون که تزاحم دوتا ملاکه و اون ملاک اقواست، بهش میگن باریکلا، تحسینش میکنن. به عکسش اگر ملاک تجری، قبح تجری اقوا باشه از اون وجوب، یه وجوب ضعیفیه مثلا مثل جواب سلام، هم واجبه اما دیگه ملاکش وقت قوی نیست. مثلا مثال میزنیم، فکر کرده این کاری که میکنن غیبتیه، اهانتیه، تهمتیه، ایتو تصور کرده، ولی در واقع نه، یه عمل چطوری بود؟ عمل واجبی بود اما وجوبی در حد مثلا رد التحیه، یه از واجبات خفیفه است. خب این قبح تجریش اقواست از او وجوب و از ملاک وجوب، با تزاحم چه میشه؟ جهت قبح غلبه میکنه، هم بهش میگن چه؟ بی خود یه کار کردی، کار بدی کردی، توبیخش میکنه. متوجه شدید؟ چون دیگه این به مقتضای تزاحمه، یعنی این ملاک قبح تجری داریم اما اون ملاک هم پامال نمیشه، اونم هست، تزاحم میکنن. باید اهم و مهم بکنیم، گاهی مساویه، گاهی اقواست، گاهی او اقواست. این فرمایش کی بود؟ صاحب فصول. آره، در یکی از تنبیهاتش و قائل شده به این مطالب. خب مرجع رو هم کجا؟ حالا اگر آقای باجبازو سوال بکن به چه دلیل آیه یا به دروایده، نه اینا مراجعه به چین؟ به وجدانن، امور عقلیه وجدانی هست که آدم تو دل خودش سبک سنگین میکنه، مسائل عقلانیات سبک سنگینش میکنه، بگه چه به ذهنش میاد، این طوریه به الله، نه این که دعایی داریم نه روایتی داریم. صاحب فصول اینطور فرموده. بحث ما سر چه بود؟ سر فرمایش. گفتیم چند تا جواب دادن، حالا چند تا جواب؟ سه تا جوابن که شیخ شروع شدن دیگه، بقیه هم همه همون سه تا جوابو گفتن. شیخ در رسائل هم سه تا جواب هم فرموده، اینا هم زیاد زیادتر هم نشدن تا الان. عرض کنم به خدمت شما، اما جواب اول، جواب اول این است که صاحب فصول اولین فرمایشش اینه که قبح تجری ذاتی نیست، یعنی علت تامه نیست برای قبح. حالا جواب ما چه میدیم؟ جواب میدیم نخیر، ذاتی و علت تامه است. برای چه؟ برای اینکه تجری یعنی آدم یک عملی را معتقد اینکه عمل حرامی است این انجام میده، با این علم و این یقین، خب این در نظر عرف و عقلا حق حرمت مولاست، و حق حرمت مولا ظلم علی المولاست، و ظلم هم علت تامه است برای قبح، و آزا قبیح هم قطعا. حالا بحث است که قدر متیقنش خود همون فعل قلبیه که قصد قلبی باشه، آیا سرایت میکنه به متجربه یا نه؟ آخوند و ناینی، محقق ناینی گفتن که نه، سرایت نمیکنه به متجربه. بعضی هم گفتن سرایت میکنه، بعضی گفتن نمیکنه، اما بالاخره در تجری اینطور نیست که بگوییم که قبحی قبح ذاتی نیست و یختلف بالوجوه والاعتبار، نه یه حرف درستی نیست. علی حال تجری، در تجری قبح هست، تجربه موندین. حالا یا موضوعش همون فعل قلبیه یا چه؟ یا فعل قلبی به اضافه به فعل خارجی هست، اما علیه حالن هست و علت تامه هم هست، و لا یختلف بالوجوه والاعتبار. چرا؟ لأنه حتکن للمولا و تجاسرون الى حریمه و هو ظلمون علی المولا و ظلم علتون تامتون للقوم. این از این رفتیم سر بحث بعد. ایراد دوم خب نه اینه در جواب صاحب بسر اینا رو شیخ گفته و فیه اولا نه میگه که قبحش از بابت کشف از سوء سریر است. تفاوتی که شیخ با بقیه داره اینه که میگه کش میکنه از سوء سریر و قبح فاعلی داره، من اینکه قبحی در کار علت تامه هم میدانه برای خب، اما از بابت کشف از سوء سریر اما اینکه علت تامه برای یک قبحی است ولا یختلف بالوجوه ولا اعتبار این قائله، اما ربطش میده به سوء سریره. میگه قبح فعلی نیست، قبح فاعلیه و از بابت سوء سریره است. خب این عرض کنم به خدمت شما و فی اولا این که قبح که گفتیم و ثانیا ان الجهات الواقعیه غیر المعلومه لا تاثیر. حالا صاحب فصول فرمود که اولا این تجری قبح ذاتی نیست، ذاتی که نبود یختلف و بالوجوه و الاعتبار. خب یه وجوه اعتبار چی هست که باعث اختلاف میشن؟ وجوه اعتبار را گفت که مصادفش با اون حکم با حکمی که داره واقعا، یعنی اون فعل متجربه آیا واقعا هم حرامه یا واقعا مکروهه یا واقعا مستحبه یا واقعا مباحه یا واقعا واجبه، چند قسم دیگه که فرمود همه اینا متفاوته، تفاوت دارن که عرض کرد توضیح دادیم برای. خب حالا جواب میدن که امکان نداره که اونها مؤثر واقع بشن اگر هم ما قائل بشیم که یختلف بالوجوه والاعتبار، اما این احکام مصداقش نیستن. چرا؟ چون مجهولن. وقتی که مجهولن یعنی اون کننده فاعل هیچ اطلاعی یه عمل انجام داده به علم به این که قطع به این که حرامه، اما واقعا چه بوده؟ مستحب بوده. آیا یادم اطلاع داشته از استحبابش؟ نه. واجب بوده؟ آیا اطلاع داشته از وجوبش؟ نه. چیزایی که مجهولن امکان نداره امور مجهوله در حسن خوب تأثیر داشته باشه، چون مجهوله. و چیز مجهول چرا؟ چیز مجهول ملتفتون الیه هم نیست، خارج از سطح اختیاره. این یه مصادفه واقعیه که انسان یه چیزی رو خود به قطع به این که شرابه در واقع مثلا فرض فرمود که مباح بود یا در واقع واجب بود یا در واقع مستحب بود، خود در واقعی طور بود، خود مصادفه واقعیه است. یعن بنده خدا خود اطلاعی نداشته از اینا، وقتی که اطلاعی نداشته صدور واجب اون چیز حکم واقعی که حالا یا وجوب بوده یا استحباب بوده یا هرچه غیر اختیاریه. چرا؟ چون ملتفت علیه نبودن، آدم به هیچ وقت خبر نداشته. بنابراین اون چیزهایی که مجهولن و ملتفت علیه نیستن و فاعل نسبت به اونا قصدی نداشته، خواهی قصدش خوردن حرام بوده دیگه، نسبت به وجوبش اینا هم قصدی داشته که نداشته، بنابراین اینا غیر اختیاری میشن. اون جهات وقتی غیر اختیاری شدن قطعا تأثیری در حسن قبح نخواهند داشت. خب اینم از این. نه ربطی ندارد، غیر اختیاری هم چیز غیر چیز غیر اختیاری نه، تأثیری در حسن قبح ملاک نه، فایده نداره، چون تأثیر در حسن قبح باید اختیاری باشه. قاطی نکن، اون بحث دیگه است. بله در توسلیات ملاک دارن، ملاک هم مسقط همه اونا رو قبول دارن. بحث ما الان در حسن قبح، حسن قبح معمول امور اختیاری است. وقتی این جریان اختیاری نبوده چطور تأثیر بکنه در حسن قبح؟ یعنی بهش میگن باریک الله نباریک الله بس غلط کردی گفت خوردی ابدا، وقتی غیر اختیاری بوده مستحق نیست، نه مستحق حسن نه مستحق قبح. بله و ثالثا ان المعصيه الواقعيه ليس بالمتجه شديد. آقای شیخ عظیم چه گفت؟ بردش تر توسلیات، در توسلیات ملاک وجود داره و اگر ملاک حاصل شد لازم نیست آدم علم داشته باشه، و اون تساقط میشه. یا بحث ما، چون ما بحث ما در حسن و قبح، اونجا دیگه حسن و قبحی نیست، بحث ما را در حسن و قبح. و ثالثا ان المعصیت الواقعی لیسا ها. یه مطلب دیگه اینجا ایشون در ضمن مطالبش گفته بود که اونم درست نبود. اون مطلب چه بود؟ اون مطلب این بود که اگر این قطع داره که اینه که میخوره شراب درست و مصادفه کرد با شراب واقعی، واقعا هم شراب بود، اون وقت میگه دو ملاک قبح درش هست، تداخل میکنند و یک عقاب شدیدی پیدا میشود، یعنی قبح شدیدی و به تبعش عقاب شدیدی. خب حالا میفرمایند که اینجا که انسان مثلا اومده یک کسی چیزی خورده به قطع، به این که شراب واقعا هم شراب بوده، دو تا حد کرده یا یک حد کرده؟ خب از بابت حد کل مولاست، اینجا دو تا حد که صورت گرفته یا حد که واحدی صورت گرفته؟ نه، جواب اینه که یه فعل واحدی یه حد که شراب خورده دیگه، یک کسی شراب خورده، چیزی که واقعا هم شراب بوده خورده. خب به علمم داشته که شرابه بخورده، بالاخره یه حد کرده یا دو حد کرده؟ یک حد کرده. وقتی که یک حد کرده یک قبح شاملش میشه، چون قبح موضوعش حد کل مولاست و اینجا این حد که واحدیست، حد که واحد سختی البته، بله، اما حد که واحدیه، بالاخره حد که واحدیه. آره، مثلا اون موقعی که حد کرده اما واقعا آب بوده، نه حالا یه بگوی خود شدیدتر، اما حد که واحدیست، حد که واحد که بود نمیشه که بگیم دو تا قب هست بعدی دو تا قب تداخل میکنن فلا میکنن، این عبارت هست یه غلطه. چرا؟ چون لیس هناک الا حد کن واحد. آره، این سه تا جواب را به صاحب حصول دادن. اما اگر یادتونه شما وقتی دیروز پریروز بود رسیدیم به مثال صاحب کفایه، مثال صاحب کفایه چه بود؟ بله، مثال صاحب کفایه این بود که ابن المولا را یقین کرده که انه عدو المولا، ولی تجری کرد باید بکشدش، که عدو المولا را وظیفه دارد، حکمم داشته، دستورم داشته که عدو و هر جا که دید سر ببره، نعوذ بالله. این تجری کرد، تجری کرد و نکشتش. بعد معلوم شد که این پسر مولاست. خب اون وقت صاحب فصول همینجا انگوش میذاره، میگه بالاخره چطوره این فعل متجربه؟ آخون اینه مثال داده برای چه؟ برای فعل متجربه. میگه فعل متجربه قبحی نداره، چون ابن المولا بوده، ابن المولا بوده، کشته نشده، پس راجع به نفس فعل نمیگن، باریکلا نمیگن، حالا به اصطلاح خودمون زهرمار، غلط کردی، کار بدی کردی، هیچ کدام نه، چون بالاخره ابن المولا بوده و کشته نشده. پس مخصوص صاحب کفایه که مثال زده میخواد بگه که فعل متجربه هیچ تغییری نمیده، فعل واقعا چه بوده؟ این بوده که ابن المولا قتل نشده. خب یعنی کار بدی الان به خاطر اینکه اون قتل داشت به اینکه عدو مولاست بهش میگن کار بدی کردی که پسر مولا نکشتی، مبغوض واقع میشه یا نه؟ میگن نه. خب حالا صاحب فصول بیاد انگوش بذاره سر صاحب فصول چه گفت؟ گفت که قبح تجری ای بابا کم زیاد میشه، یعنی اگر واقعا عدو و مولا بود اینم فکر عدو من نکشتش یه جوره، اگر واقعا صدیق مولا بود خب مستحبه نگهداریش نکشتنش، هم یه جوره، اگر واقعا ابن المولاست و نکشتشه اینم یه جوره، اینا مختلفن، یعنی در تحسین و تقبیح عقلا تفاوت. این مثال را که چند دیروز بود پریروز بود خوندیم، آقایین قریشال شدن که چنده، بله حالا کسی که پسر مولا بوده یقین داشته که این عدو مولاست، نکشتش معلوم شد پسر مولا بوده. خب حالا باش میگن خیلی غلط کردی، هی فلان فلان شده، آدم بدی هستی که تو یقین داشتی که این عدو مولاست و نکشتیش. راجع به این پسر مولا میگن اینا یقینا این مردم ما باشه، این مردمی که ما میشناسی در بیدست به دعا بودم یه الحمدلله خدا بلایی بود از سرش برطرف، اجل لکم و اجل لکم و یادم خیر شد و برخلاف اعتقاد خوش عمل کرد، ولی الحمدلله بعد هم دیگه عفش میکنن. چرا؟ برای نسبت به این که قطع داشته که این عدو مولاست و این حالا تحسینش نکنن تقبیهش نکنن، اما میزنندش که تو چرا پسر مولا رو نکشتی، یا کتک مفصلی چرا پسر مولا رو نکشتی، تو خب فکر میکردی عدو باید بکشی و حالا پسر مولا رو نکشتیه باید کتکت بزنی، ای فلان فلان شده، تو آدم بدی هستی. حالا صاحب فضول ببینید یعنی از سبک سنگینش که میکنیم، حالا این واقعیت رو در نظر بگیم چطوره؟ پسر مولا بوده، اون یقین کرد که عدو ببره کشتش، روی چه؟ روی جسارت. اما بعد معلوم شد پسر اولا، حالا مردم چه واکنشی نشون میدن اینجا؟ نه کلا نه نسبتی ندار، من حیث المجمون من حیث المجمون چه واکنشی میریزن سرش کتکش میزنن که تو تصور کردی عدو به مولاست و نکشتیش وقتی که پسر مولا نجات پیدا کرده، یا میگن الحمدلله خدا را شد دیگه، یه اولش میکنن میگن خودتم برو پیکار خیلی خوب. نه اجر اجری نیست، اینا این میشن تداخل میکنن با هم خیلی خوب. عبدالله اعتماد نمی کنن اون شد، نه اعتماد نمی کنن تقبیح نیست، نه میدونم اون تقبیح نیست، بحث ما در تحسین تقبیح و عقابه، آیا عقابی تحسین و تقبیحی که مستلزم عقابه، یعنی آدم وقتی که معلوم شد پسر مولا را نکشته عفوش میکنن، یعنی میگن خب الحمدلله بالاخره بلایی بود بر طرف شد اون هم ولش میکنن، یا میریزن سرش به کتک زدن که چرا پسر مولا رو نکشی فلان فلان شده، خب باید بکشیش چون یقین داشتی که عدومه. میبینیم عقلایی نیست حقیقتا. پس قدر متأخر اینه که در تحصیلی از داری بره، یعنی اینطور نیست که حرف صاحب فرمایش صاحب بسور اینطور بی اساس باشه. آقایون هی میرن سراغ عقلیات، نمیان بین مردم که او حرفایی هم که خوندیم ستاوت همه رجوع به عقلن. چرا؟ برای اینکه قد داشت به اینکه عدو بول مولاست، وقتی قد داشت به عدو بول مولاست پس در صدر حد که حد برآمد، بله چون که تو قدرش ایتور بود دیگه، حد کل مولا بر صدر برآمد علت تامست برای زن. پس در اینجا طبق حکم حق باید چه باشه؟ اینی که پسر مولا را نکشته ولی به تصور این که دشمنه بریزن سرش کتکش بزنه که چرا پسر مولا رو نکشی، این توی ذهنیات و مراجعه به عقل محض ممکنه همینطور باشه، اما به عقلا که رجوع بکنیم میبینیم اینطور نیست، یعنی میبینیم فرمایش صاحب فصول هم بیپایه نیست. ما الان اظهار نظر قطعی نمیخواهیم بکنیم، اما میخواهیم بگیم فیه تعمل و نمیدونم. خب خیلی خوب قبح سریره ای بود هم دیگه حل میشه، آره هم قبح سریره داشته ای خب بله، چون که اما تقبیحش میکنن عملا یا سکوت، نه یا سکوت میکنن دیگه، اگر به سر مولا توی این حادثه به سر مولا نجات پیدا کرده دیگه ولی سکوت میکنن عفوش میکنن کار ندارن دیگه، حالا اگر هم نمیگید باری کلا نجات چه نمیگن الحمدلله هم شکر خدا رو جا میارن که پسر مولا نجات پیدا کرد، اون هم دیگه کارش ندارن، نه کتکش میزنن که تو چرا پسر مولا رو نکشتی، نه این یه چیز بعیدیه. بنابراین فرق است بین رجوع به عقل محض، ما فرمولای عقلانیمون رو که بررسی میکنیم میبینیم که بله باید همین که بگن بالا درست سخته چرا پسر مولا رو نکشتی، تو چه فکر میکردی عدوه باید بکشیش کتکش هم بزنن، ولی ما رجوع به عقلای در عالم خارج که می کنیم می بینیم حقیقتا صاحب فصول مثل اینکه حرفش به اعمال مردم به مردمی تر بوده، خلاصه بیشتر بین مردم زندگی کرده، یه قدم تو مدرسه در رو به رو خودش نبسته از مردم جدا بشه و فکر عقلانی بکنه، مثل اینکه که کنار حوض آب نشسته بود 70 دلیل می آورد که آب تو حوض نیست، یه مرتبه یکی از پشتر حلش داد تو آب با لباس و عمامه و عبا و قبا افتاد به سمت آب و عیشنا هم بلد نبود، حوض هم گود بود، غرق هم شد. خلاصه شروع کرد به عصبانیت و دلیلی گفتن. بعد گفتش آها چون خطب که ادله خودت خواب توش نبود و بنابراین این صرف خیالی بود. خب بله، اما خب من مدار کردید خیال بدی بکنم بایی کار شما باعث شد یه خیال بدی به من عارض شد، دست بر نداشت از این حس سوفستاییش، ولی گفت که بله یه خیال بدی برای ما درست کردی. حالا این عرض کنم به خدمت شما، آخرش ما باید بریم تو مردم اگر میخواییم ببینیم اینجاش. چرا؟ چون حسن و عقب حولو میگیم عقلی، اما اصد ناصر بهتر بلده حسن و خوب، تحسین و تقبیح، اینها امور عقلایی هستن، از اون چیزایی هستن که بهش میگن آراء محموده، به تحسین میکنن و تحسین میکنن آخرش عقلاییه، یعنی نه عقلی، عقل محض نیست، عقلاییه. عقلایی که شد بنابراین باید بریم تو عقلا تو مردم، و اگر بریم تو مردم فیه تعملان، من اظهار نظر نمی کنم الان، اما این هم حرف صاحب فصول هم نباید حقش ضایع کرد و پامالش کرد. مثال همین مثال قتل ابن مولا، پسر مولا او یقین داشت که عدوبه، حالا نکشتش و همه بعد فهمیدن که این پسرم، حالا مردم میان میگیرندش که بیا باید کتک بخوری تنبیه بشی که چرا پسر مولانو نکشتی. خیلی بعیده توی مردمی که ما توشون هستیم اینو نمیبینیم، این از موارد عفوه، اینه دیگه براخره. خب میگن خیلی خوب ولو اینکه این تجری به خرج داده، اما خود در این حال الحمدلله بلایی بود برطرف شد فلان، و دیگه بالاخره پسر مولا بود خدا را شد که این قضیه اتفاق نیفتاد. بله واسطه خیری شد. بله عرض شد خدمت شما، و همینطور وزید که کتاکش هم نمیزنم، یه واقعیتی طوری به نظر میرسه، فلازه حد اقلش اینه بگم فیه تعملا و نحنو فیه من المتوقفین. ما اینجا بین صاحب فسور توی مثال قتل ابن مولا، یعنی مثال که در کفایه هم ذکر کرده، بین صاحب فسور و خو از همون مثال های صاحب فسوره دیگه، از همون موارده التفات فرمودی، یک کمی که مراجعه میکنیم با شناختی که از مردم داریم به جان خود مراجعه میکنیم، میبینیم فیه تعمل، نمیتونیم تو صاحب فصول رد بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.